بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين خاص سید الشهدا علیه الصلاة و السلام صلواتی هدیه بفرمایید. عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا صلوات جلی تری خط بفرمایید. تسلای دل حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات سوم رو با شکوه تر خط بفرم. اللهم صل علی محمد و عجل. شبهایی که مزاحم شما بودیم، موضوع بحثمون تقابل اسلام علوی و اسلام اموی بود. زاویه‌های مختلفی داشت بحث که این جنگ دو اسلام چگونه شکل گرفت، که البته ما همه ابعادش رو نرسیدیم بیان کنیم، گوشه‌هایش رو بعضی از موارد رو عرض کردیم. شرایط جامعه اسلامی، فضای انگیزشی، تغییراتی که ایجاد شد، اینا رو مطرح کردیم. دیشب به جهت اینکه شب عاشورا بود و حالشو نداشتیم در واقع بحث رو تو سیر منطقیش ادامه بدیم، اومدیم دو تا محصول این دو اسلام با هم مقایسه کردیم که یه دیندار باورمند پای کار 7-8-10 پسرشم برا شهادت از نظر خودش حاضر بده، ولی تو به قول امروزی ها پارادایم اموی داره فکر میکنه. دیدید که تفاوتش با یزید اینه که اون فعلها رو انجام نمیده، ولی فلعن الله امتا سمعت بذالک فرضیت هیچ اعتراضی نکرد. من دیگه نمیشه بازش کنه آدم. آدم اگر کوچکتر از اون ظلمو ببینه اعتراض میکنه. نه، اون ظلم اعتراض میشه چیزای دیگه ای بود. و از این طرف سید الشهدا صلوات الله علیه، حتی اگر تو فضای تقیه که نمیشه ولایت معصوم و عصمت و اینا رو مطرح کرد بخوان فضا رو بحث کنن، اقل بحث اینه که راجع به حکومت غصب شده، اموال بیت المال، نارضایتی عمومی، خشونت، قتل، اینا شعارهای حضرته. این دوتا رو با هم قیاس کردیم. حالا برمیگردم دوباره به سر جای خودمون. از اون مواردی که کم کم اسلام اموی متولد شد یه تتمه خیلی کوچک عرض میکنم، بعد از اون یه مورد دیگر رو هم به اندازه یه چند دقیقه ایشو عرض میکنم محضر شما. ببینید، اون ماجرای فتوحات بود. این تیکه اول های کسی بخواد مطلب رو یادداشت کنه، بعد این چند دقیقه رو بعدن ببره بچسبونه اون بحث فتوحاتی که داشتیم. یک، این یادتونه اون موقع تو بحث فتوحات گفتیم میانگین ایمان مردم آوردن پایین، حساسیت ها کم بشه، دیگه نشه این جامعه رو برانگیخته کرد به سمت خیری از کارا. یه ضرر دیگه این فتوحات این بود، از این طرف آدم های ریشه‌دار پرمغز معنوی ثروتمند از جهت معنوی که نبودن این حکام. اینایی که فتوحات میکردن آدم هایی با ادیان مختلف بودن، فرهنگ های مختلف داشتن، هر فرهنگی هم یه تفوقایی داره، اینا وقتی می اومدن تو فضای اسلامی، چون از این طرف با یه امیرالمومنین با یه پیغمبر مواجه نمی شدن، از لحاظ فرهنگی احساس خلع، خودباختگی، هیچی نداری می کردن مسلمان ها نسبت به اینا. درست شد؟ دو تا اتفاق اون وقت می افتاد. یک، وارفته بودن مقابل این تازه مسلمان ها و فرهنگشون. دو، برای اینکه عقده رو جبران کنن باید به طبل قبیله گرایی میکوبیدن که از جهت قبیله و ژن و اینا رشد به ما برتریم. یعنی برای اینکه کم نیارن باید به یه چیزی دامن میزدن که اون ملاک ارزش نیست. رضا خود این جامعه رو خراب میکرد. حساب کنید شما بنده یه آدمی مثلا فرض بفرمایید که در یه رشته‌ای نخبه است. درست شو؟ اگه کشور دیگه ای میاد پیش من اسلام مثلا فرض کنید من بهش بگم من هیچی بلد نیستم، این میبینم خیلی چیزا بلده، سطحش با من فرق میکنه، من کلن بیل میرم اون اینقدر بیل نمیره، چیکار میکنم؟ خیلی که کم نیارم بعد اون چیزایی که احساس میکنم خودم دارم و هی بهش امتیاز بدم که این منو، این خودش یعنی اولویت ها رو تو جامعه عوض کردن. مثلا یه نمونه شو بگم، مثلا معاویه تازه مسلمان ها که اسلامی آوردن تا 10 سال قبول نمی کرد. چرا؟ چون قبول می کرد بعد به اینا از پول حکومت که به همه تقسیم می کرد به اینا می دادن، نمی داد. می گفت تا وقتی مطمئن نشم واقعا مسلمانن نمی دم. که این بیچاره ها توی فضای تخریب شده هنوز نامسلمونن با نگاه مبهم باشون برخورد میکنن برخورد کنن. حالا یکی نیست به خود معاویه بگه تو خودت مثلا تو اون روز فتح مکه خیلی از بن دندان اسلام آوردی، اگه قرار بود تورم ببرن آزمایش اسلام ازت بگیرن چیزی باقی میموند؟ حالا کاسه داغتر از آش شده، پیغمبر از معاویه امتحان نگرفت، بررسی نکرد، همین شهادت این گفت دیگه آقا اسلام اینجوریه. معاویه گفت نه، بعد 10 سال معلوم بشه این شاید مسلمان شده که مالیات خراج اهل ذمه رو نخواد بده. یعنی چی؟ یعنی تفوقشون از راه خلاف سعی میکردن حفظ کنن. اونا یه فرهنگایی داشتن، بعضن یه چیزایی داشتن. مثلا ایرانی ها خب خیلی با استعداد بودن، هنوز هم اینطور هست، حتی ایرانی ها با استعداد ترین مردم دنیا نیستن. این از اون چیزهایی که ما دوست داریم بگیم، ما با استعداد ترین نیستیم ولی جزء با استعداد ها هستیم. خب آدم خوب واقع بین باشه و اصلا اینقدر استعداد لازم نیست، معمولا استعداد زیاد خوب نیست. همین چینی مینی ها اینا خیلی استعداد ندارن، آقا دستشون رو به زانوشون میگیرن بلند میشن، انقدر به استعداد تکیه نمی کن. استعدادمون هم مثل نفتمونه یه جورایی، یعنی خوب ازش استفاده نمی کن. حالا بگذاریم، عرض کنم محضر مبارک شما که اینا می اومدن، خب اینا یه سری ابزارات، امکانات، یه سری توانمندی های جنگی، خب شما میدونید که در دوره حکومت خلیفه دوم به بعد استراتژیستای حکومت‌ها، استراتژیست ها، طراحان نقشه های جنگ ایرانی ها بودن، مثل هرمزان، مثل محلب. همین تو مختال آباد همتون حفظ دیدن قد نشون داده، این محلب شخصیت راستکیه بوده، بعضی از شخصیت هاش علکیه، بعضی هاش این محلب بوده، ایرانی هن. خب اینا این چیزا بلد نبودن، چی کار کنن جلو اینا کم نیارن؟ دو تا اتفاق میفته. پس یکی احساس حقارتی دارن چون کسی نیست مقابل اینا، دو یه چیزایی رو اولویت میکنن برای اینکه تو سر اینا بزنن. حالا این مقدمه رو برای این عرض کردم که یکی از اونجایی که به شدت مسلمین دچار حقارت، خودباختگی، بیچارگی، تهاجم فرهنگی عجیب، نفوذ عرض کنم تونل توحیدی، نه نفوذ مثلا نقب بزنن به اسلام. همچنین تونل مثلا فرض کن چارباندی نفوذ کردن تو اسلام جریان یهوده. ما کجاییم آقا از جهت تاریخی؟ همون 7-8 سال بعد از پیغمبریم هنوز، یعنی غیر دیشب دور برگشتیم سر جامون. یکی از ضررهای مهمی که اسلام اموی به حقیقت اسلام وارد کرد این بود. یا یهودی بودن یا مزدور یهود بودن یا خودباخته و معجبه به یهود بودن. اقلش چون ضبط میشه، من نظرمو صریح نمیگم، خب همین اقله رو در نظر میگیرم. خوبه؟ اقلش اینه که اینها نسبت به یهود وارفته، خودباخته. من اینجا دارم کر و فر میکنم بلا تشبیه. امام زمان سلام الله علیه نه، مثلا یه مرجع تقلید، یه بزرگ اینجوری بیا، بس لحن آدم عوض میشه ها. الان یه بلند میشه میگه شیخ در 3 دقیقه اخیر 63 غلط گفتی، حواس شدم جمع میکن. اینا چون هیچی نداشتن، اون حالتی که بگی یهودی بودن یا مزدور یهود بودن من ورود نمیکنم، چون غیر از این سه حالت نمیشه. حالا ببینید، بگو خیلی احساس خودباختگی به یهود داشتن، وارفته بودن، خیلی اونا رو باسواد میدونستن، یه چیزای اونا بلد، مثلا اونا دژ داشتن، قلعه داشتن، اینا چادر داشتن. مثلا چرا یهود انقدر مغرور بود؟ چون هیچ وقت اون موقع هنوز منجنیق نیومده بود حجاز، عرابه به اون شکل اینجوری نبود. یه قلعه ساخته بودن، هر کی اینا رو میخواست بیگیره میومد محاصره میکرد. خب آدم از اینجا مثلا با هم مثلا تابستون با هم بریم یه جایی زیارت فرض کن، بعد اونجا مثلا همه با هم که میخوایم بریم یه جمع زیادی وسایلمون رو برداریم بریم توی بیابون، چقدر وقت میتونیم وایسیم؟ بعد برگردی جنس بیاری دیگه، نمیتونی به ایزار معاصره کنی. اونجا که هایپر مارکت نبود مثلا میس بندازی یا زنگ بزنی رانندش برات بیاره، این همه لشکر رو که باید یک کار تأمین میکردی، یه مقداری غذا و آب میبردن، دژ اینا رو، قلعه اینا رو چکار میکردن؟ معاصره میکردن. یه ماه، دو ماه، یه ماه لشکر میدید غذاش چقدر میشه؟ یخچال که نداشتن که، مجبور بودن چکار کنن؟ برگردن. یعنی اصلا یهودی ها نمی جنگیدن، می رفتن تو قلعه در رو می بستن، اینا می اومدن یه خورده دور اینا می چرخیدن می رفتن. یه ذره روشون بیشتر می شد، از اون بالا آب جوش سر اینا می ریختن، بالا تیراندازی می کردن، مجبور بودن برن. همین آقایون بعد از پیغمبر هم رفتن، نتونستن خیبر رو فتح کنن، فرار کردن، برگشتن. درست؟ خب یه این ور چی بود ساختمونا؟ مقایسه کنید این ساختمون رو با اون ساختمون. خب از نظر ساختمون خیلی یهودی‌ها جلوتر بودن دیگه. این ضعفی که اینا داشتن، قرارم نبوده اینا بیان مسئول حکومت بشن که، خودشو انداخته جلو، بعد حالا تو هیچی هم کاری هم نمیتونه بکنه. یا این وریا سواد نداشتن، اول اسلام انگوش شمار آدم ها سواد داشتن. اونور بالاخره یه دینیه که ریشه الهی داشته، حالا تحریف هم شده توش کار ندارم، علمای فراوانی داشتن. این طرف که بچه ها رو زنده به گور میکردن، اون طرف مینوشتن، سواد داشتن. توی دهی برید همه بی سواد باشن، نامه هاشون رو میدن به یه نفر بنویسه، اون خدایی میکنه دیگه، درسته؟ چون همه گیرشن، نیاز بهش دارن، خیلی با سواده. وقتی هم هیچ کس سواد خوندن نوشتن نداره، یکی 5 کلاس سواد داشته باشه خیلی با سواد دیگه. از جهت نظامی، از جهت مدل زندگی، از جهت دانش، قصه هایی که یهودی ها بلد بودن. خب بالای 1500 سال قبل از اسلام اینا ماجرا دارن، قصه ها دارن، سرگذشت ها دارن راجع به پیامبرانی که در قرآن اسمشون اومده، اینا کلی قصه دارن. حالا کار نداریم راست یا دروغ، قصه دارن دیگه، در مورد حضرت موسی تا دلت بخواد قصه دارن، در مورد حضرت یونس تا دلت بخواد، حضرت ابراهیم تا دلت بخواد قصه دارن. بعد وقتی مسلمونا آیات قرآن رو میخوندن که قصه هاش مختصره چون میخواد هدایت کنه، مثلا میخوندن قصه یوسف، اسم زنه چیه؟ تو قرآن نیومده، اونا بلد بودن. اسم شوهرش چی بود؟ چی بود؟ یه سریال براتون ساخته، همه تون اسم شوهر طرف رو یاد گرفتی. اینا 1500 سال خلاصه آخوندهای یهودی یا احبار یهود، حبرهای یهود، حبر همون آخونده اوناست، از این قصه ها گفته بود. لذا مسلمان ها میگفتن که دیدی اینا رو دو نفر با هم رفتن یه جا، مثلا فرض بفرمایید یه دیواری رو ساختن، مال دو تا یتیم بود. میگفتن موسی و خضر رو میگی دیگه، بیا برات بگم چی شد. اتفاقا اونام چون دین خودشون تحریف شده بود، ارکان هدایت رو پیچونده بودن، قصه هاشو متورم کرده بودن. و یادتونم هست یه شب در مورد گناهان انبیا گفتیم، یادتونه؟ انبیا رو تخریب میکردن، یه حرف های اینو پشت پرده، این چیزها یواشکی داشتن، مثبت 18 و 21 و 24 و اینا. اینا خیلی تعجب، اینا احساس میکنه ما هیچی بلد نیستیم. آقا دقت میکنید، از در خونه امیرالمومنین آتیش زدید رفتید یه جای دیگه که هیچی بلد نیست، این کلن هر کیو ببینه وا میره. این یهودیا فرقشون با مثلا اروپایی های امروز نسبت به ما چی بود؟ اروپایی ها با ما دینمون خیلی مشترکات الان نداره، که از نظر دینی ما معجب به اروپایی ها نیستیم. ها؟ اگر معجبیم مثلا احساس حقارت هم کسی میکنه به خاطر ماشینه، درست میگم؟ به خاطر هواپیماه، نه به خاطر اینکه عجب آقا عبادت الله اکبر، اللهم ارزقنا عبادتهم، هیچ خودباخته بیچاره بدبختی اینو دیگه دعا نمیکنه، درست؟ ما نمیدونیم سر سفره اهل بیتیم یعنی چی. اونا که سر سفره دیگران بودن، وقتی با یهود طرف بودن، یهود نسبت به انبیاء بنی اسرائیل خیلی چیزا بلد بود که حالا راست بود یا نه معلوم نبود، ولی اونا میگفتن راسته. مسلمان ها هیچی بلد نبودن. از طرفی حکومت خشن پیشگفته تعریف شد راجع به اون اسمشو نبر، یادتونه؟ برای اینکه این جامعه خفه خون نگیره، خون بالا نیاره، باید یه جاهایی هم آقا شما جاده خدا بدی دیگه، هی فشار بیاری فشار بیاری فشار بیاری، یه جاش میزنه بیرون. برای اینکه از یه جاش نزنه بیرون باید چیکار کنی؟ یه سری روان کننده استفاده کنی، همونطور که روغن استفاده میکنن مثلا برای برش آهن، تو این فشاری که این تیغ تیز خشونت استبدادی رو کله مردم داره میبره، بعد یه کاری کنین مردم تحمل کنن. چیکار کردن؟ یه چند تا سریال خارجی جومونگینا خریدن آوردن، حالا جومونگو گفتم بخندید، من جومونگو ندیدم، اعلی الله مقام. مادر بزرگ همسایمون بهش تعصب داره، میگفت نه نه این هر وقتی ما رفته بودیم یه نوروزی، میگفت هر وقتی میره میجنگه من براش صلوات میفرستم. حالا جومونگ مشکل حسنش اینه که مسائل فرهنگی دینی نداره، یه افسانه است. یعنی پایه اینقدر که من با خبرم، من شنیدم مثلا این یه دکمه داره میزنه میره رو هوا، میگن ندیدم من متاسفانه توفیق زیارت نداشت، مثلا افسانه است. یعنی اینجوری نیست که بیاد آیین‌های معنوی آموزش بده، قصه های مشترک با بوم ما، مثلا قصه موسی، قصه ابراهیم، اینا همچی چیزی نی. یعنی من منظورم تیکه به جمهوری اسلامی نبود، البته تو این امور خیلی فکر نمیشه، ولی حالا من نمیخواستم تیکه بزنم، ولی مثال خوبی بود این آقا. یعنی چی؟ یعنی که وقتی شما مردم حوصله‌شون سر رفته، اونور خشونت رو کله‌شون داره فشار میاره، بعد یه کاری کنین تحمل کنن. اون زمان که فضای مجازی و تلویزیون و ماهواره نبود که، قصه ها نقلی بود، پرده خوانی بود، درست شو؟ سریال رو یه نفر میومد روایت میکرد. همین تا این چند سال پیش هم بچه های محل پول جمع میکردن، یکی میرفته سینما بعد میاد برای بقیه تعریف میکنه. باید بزرگترها بپرسین، هر کسی تو جلسه هست یادشه تو محل دست شو بلند کنه و جوونا ببینن رو نمیکنن. پول نداشتن برن سینما. خب مثلا 50 سال پیش، 60 سال پیش، 55 سال پیش، اگه خواستید من یه لشکر از اینایی که میدونن و میارم ببین، علما اهل تقیه. بعد اینا پول نداشتن، با هم جور میکنن، یکی میرفته میده مثلا یه فیلم وسترنیو، بعد تعریف میکرده برای اینا. یه چیزی هم که جالب بود، میگفتش که این 2 ساعت میرفت فیلم میدید، 5 ساعت برامو تعریف میکرد. توجه کردی؟ آقا اون زمان فیلم نبود، چجوری ما مردم رو سرگرم کنیم فشار رو بتونن تحمل کنن؟ یکیش چیه؟ یکیشی با همین قصاص، سریال ها، فیلم ها. اون زمان ابزارش به جای آپارات آدم های بودن که میمودن نقالی میکردن، قصه رو تمیز تعریف میکردن. باز من یه مثال به شما بزنم، همین اوائل انقلاب، بلکه 10 سال بعد از انقلاب هم گذشته بود، داستانهای جنایی تو کشور خیلی عجیب پرفروش بود. یادتونه؟ اینه دیگه، یادتونه دیگه، کتاب هم نمیخوند. مثلا آقای احمد محققی، بازپرس ویژه قتل، یادتونه؟ تمام ماهنامه ها، هفته نامه ها، یه یادداشت ویژه داشت، یه قصه جنایی، کتاب هم چاپ میشد، 10,000 تا از چاپخونه مستقیم فروش میرفت، دوباره چاپ میکردن. من چون خلاصه فامیل سببی ناشر داریم، کاملا اینو در جریانم. یه چند سالی چرا؟ آگاتا کریستی، نمیدونم این چیزا. چرا؟ سریال شاید 10.5 تلویزیون برفک نشون میداد، یه ساعت هم اینا رو نگاه میکردیم. این سیاسویدا چی هنه میرن این ور اون ور، بعد دیگه خسته میشدیم، خواب اون میبرد. مردم قصه نمیخوندن، قصه نمیدیدن، قصه نداشتیم، وسایل سرکاری نبود. خب میرفتن قصه جنایی میخوندن. دقت میفرمایید؟ خیلی به وفور. بعد ابزارهای دیگه اومد اینو پر کرد جاشو. یه وقتی یادتون باشه مارمزونا سریال پشت سر هم پخش میکردن، به طرف گفتن آقا ماه مبارک رمضان خود را چگونه میگذرانید؟ فکر کنم الان میگیرم حاج منصور. گفت بله خیلی ممنون، دست شما درد نکنه، من از بعد از اذان مغرب تا 11 شب باید تلویزیونه. چرا؟ یه زمانی یادتون سریال های تلویزیون بهمون مژده میدادن، از قبل آدما رو میگفتن ما برای شما ایرانی ها برنامه ویژه‌ای داریم. بعد الان اونم افت کرده دیگه، انقدر 4 تا سریال تلویزیون نداره، چون هم پول نداره هم تولید قصه سخته، چون شما دسترسی به قصه زیاد دارید الان. هر کی تو گوشی تو جیب خودش یه تلویزیون خصوصی قابلیت انتخاب فعال، خودم انتخاب کنم، داره. درست آقا؟ لذا افت کرده. حالا برگردیم، همه اینایی که گفتم ربط داشت به این بحث ها، نمیخواستم حاشیه برم. چیکار کنیم این جامعه رو اداره کنیم؟ یکی رو میاریم آقا برامون استنداپ اجرا کنه. همین استندآپی که با شما میلیون ها نفر سر کار گذاشتید، پیامک دادید، اون ما همینطوری دیگه. از مکه پول میدادن، چطور چارتر میکردن، طرف میومد رو منبر مسجد پیغمبر در مدینه 3 ساعت قصه بگه رسما. توی این قصه گویی ها چقدر نفوذ فرهنگی اتفاق افتاد بماند، من اوناشو نمیخوام بحث کنم الان. نگاه مخاطبین نسبت به گوینده هی چی میشه؟ هی اینطوری تر میشن، هی اون قصه های بیشتری بلده، بعد قصه هم تولید میکنه، کم و زیاد میکنه، همه رو به تورات نسبت میده. فراوان داریم قصه از خودشون گفتن، الان معلومه که ابوالاحبار قصه های زیادی رو به کتاب های مقدس نسبت داده که الان توش نیست، در حالی که کتاب های مقدس دوره پیغمبر نسخه خطیش هست. اینا تو اونا نیم معلومه چیکار میکردن علاوه بر اون دروغ هایی که قبلا بسته شده، چون اینا که سواد نداشتن که. میگفته در کتاب الله المنزل تورات هر چی دلش میخواسته توش میگفت. حاصل نتیجه چیه؟ حاصل نتیجه اینه که مشاور اعظم خلیفه دوم کعب الاحبار در امور فرهنگی تربیتی اجتماعی، کسی که به فقه یهود و اسلام هر دو عمل میکرده، یعنی هنوز به یهودیت پایبند چه آقا بوده علی رغم ادعای مسلمانی. مثلا اگر اونا میگن گوشت شتر حرامه، مسلمان ها میگن خوبه یا مستحبه، تعارضش آدم حرامو انجام نمیده، نمیخورده. جمعه ها عید مسلمان ها، شنبه ها روز تعطیل اونا، هر دور با هم انجام میداده. این اینایی که دو تا رشته درس میخونن، این دو دینه بوده، ادعاش این بوده، میگفت مسلمان هم ولی اونم کتاب الله المنزله. چقدر دروغ تو کتاب های مسلمین اومد که یه شب گفتم امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود اگه این حرف های زشتو بزنید من چلاق میزنم فلان. اون نتیجه اون نفوذ فرهنگی اباطیلی که وارد کتب روایی آقایون شد، بعضن بعضیش تو کتب ما هم اومد، اینا بماند. موضوع بحثم این نیست، موضوع بحث اینه نگاه مردم نسبت به این قصه گوه، نسبت به کعب الاحباره چی بود؟ نگاه یک بچه به معلم، شاگرد به استاد، بی سواد به باسواد، نتیجش چیه؟ خضوع علمی فرهنگی. درست شو؟ لذا نگاه کنید، برید ذیل تفاسیر آقایون رو ببینید. وقتی میگی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر بلد نیستید برید از اهل ذکر بپرسید. با این توضیحی که من دادم، اگر این مردم میپرسیدی فاسألوا اهل الذکر، فکر میکردن منظور کیه؟ برید ببینید تو تفاسیرشون گفتن یا نگفتن. میگن اهل کتابن دیگه، فاسألوا اهل الذکر. قرآن مسلمونا میگه سوالاتونو برید از اهل کتاب بپرسید ببینید گفتن یا نه. یعنی کاری که آقایون خلفا زحمت کشیدن با اون سریالایی که پخش کردن به صورت استنداپی، یعنی یه نفر اجرا میکرد، کم کم باعث شد نگاه مسلمین به یهودیان، نگاه شاگرد به استاد، نگاه حقیر دانی به عالی، نگاه از حزیز به اوج، وارفتگی. آقا اونام کم نگذاشتن، هی توش اضافه کردن. چقدر فرهنگ سازی کردن تو ما. یه نمونه بگم از دروغاشون ببینین. گفتش که ببین آشیخ، یادتونه اون شب بحث منبر گفتم منبری خلیفه دوم کعب الاحبار بود، گفت آقای کعب علی به نظرت برای حکومت بعد از من خوبه؟ ثبت کرده تاریخ، گفت نه اصلا علی به حکومت نخواهد رسید. گفت اه چطور؟ گفت چون خون ریخته، خون ریز لیاقت حکومت دینی برپا کردن ندارد. یه لحظه بیایم بیرون و اینکه دروغ این آدم معلوم بشه، آقا امیرالمومنین به حکومت رسید یا نرسید؟ درسته؟ یه ذره یه نکته فنی داره از کنارش رد میشم که وقت دارم نگاه میکنم، حال امشبم نیست بخوام نکته فنی بگم، ولی یه نکته فنی اینجا هست ازش رد میشیم. راحت دروغ میگفت، بعد به چی نسبت داد؟ دو تا نکته گفت. گفت از کجا میگی علی به حکومت نخواهد رسید؟ گفت برای اینکه در کتاب الله المنزل اومده حضرت داوود گفت خدایا تو که منو اینقدر دوست داری، من پهلوونتم. میدونی حضرت داوود و علمناه صنعت، احسن صنعت لبوس، میدونی که زره میبافت، یعنی به قول استاد ما شوخی میکرد میگفتش که الان شما دیدی مادر بزرگا قدیما با قلاب میبافتن، آهن به دست حضرت داوود نرم شده بود، انگار با قلاب مثلا زره میبافت، نرم بود آهن تو دستش. خب گفت خدایا میخوام برات مسجد بسازم، کی داره تعریف میکنه؟ نوبت استنداپ کعب الاحباره. گفتش که چرا میگی علی به حکومت نمیرسه؟ گفت به دو دلیل. یک، حضرت داوود به خدا گفت خدایا میخوام برات مسجد بسازم قربونت برم. خدا گفت نمیخوام، مسجد تو در خودت میخوره. گفت چرا؟ گفت برای اینکه تو خونریزی، من مسجد خونریزا رو دوست ندارم. شما نگاه کنید جهاد فی سبیل الله رو چجور به لجن داره میکشه. پیغمبر خداست داوود، مگه به امر غیر خدا رفته جنگیده؟ چه خدای بیانصافی، میفرسی جلو تیر بره بزنگه، بعدم میگی دوست ندارم، تو خونریزی. خدای یهودیام دیپلمات بوده. خودت فرستادی. ببین دقت میکنید دیگه، خون ریختی حق یا ناحق، جهاد دفاع یا حمله وحشیانه، اینا رو همینی که اینا رو کنار هم بذاری داره کارشو میکنه دیگه، درسته؟ بین دفاع مقدس و هجوم وحشیانه و جهاد فی سبیل الله و نوکری طاغوت در قتل عام و قتل عام بوسنیایی ها توسط سرب ها و همه رو وقتی بگی خون ریزی، خدا اهل خون ریزی نیست. این کلن جهاد مهاد و شهادت و همه رو زد داغون کرد دیگه. دقت میکنی داره چیکار میکنه؟ موضوع بحث من البته نفوذ فرهنگ یهود نیست، موضوع بحثیه این حالتی که این آقا تفوق پیدا کرده نسبت به او خودباخته هستیم، خودباخته بودند رو دارم میگم، وگرنه نفوذ خودش بحث مفصلی. عمر گفت ای عجب، خب حالا چی شد؟ گفت خدا گفت من یه خلاصه یه مورد بوده نگر داشته بودم، مالا یه خانم دکتر بوده، اونو میتونم به تو بدم. پسر تو حالا اگه خواست مسجد بسازه من حرفی ندارم، خودت نمیتونی. بعد گفت ببین وقتی خدا نسبت به خون ریزی میگه مسجد نسازید، حکومت هم مثل مسجد دیگه. پس علی هم که در جنگ های اسلامی بدر، احد، خندق، بنی قریظه، بنی قینقا، پدر جد ما رو در آورده، کی؟ علی به درد حکومت نمیخورد. دقت میکنی؟ از یه جهت دیگه هم علی به درد حکومت نمیخوره، اونو نسبت داد به تورات، اینم نظر کارشناسیشه. گفت دیگه چی علی به درد حکومت نمیخوره؟ گفت علی یه آدم دوگمه، از این آدم های خشک مقدسه، هر اتفاقی بیفته که وایسا ببینم پیغمبر چیکار کرده من همون کارو میکنم. این که اداره کشور نمیشه که، باید به نظر خودش تو بحران ها نظر بده. این هم که پیغمبر اینجا گفته این کار کن، پیغمبر اونجا میشه اون کار کن. میدونید که آقا وقتی آدم دینو بذاره که خودش بخواد نظر بده، میشه نظرسازی براش کرد، درسته؟ میشه نظرسازی کرد، فضا سازی کنی، مشورت بدی، بره رفت آمد کنی، براش نظر درست، او رو به نظر برسونی. نمیگم بهش رشوه بدی نظرش عوض بشه، میشه نظرسازی براش کرد. خیلی از آقایون علما بچه هاشون براشون، بیوتشون براشون راحت نظرسازی میکنن. اخ بس خطرناکه، اینجا رو سریع میگیریم به سمت وسط جاده، ادامه نمیدم اونجا رو. راحت نظرسازی میکنن. خب ولی اگه قرار باشه بگه اینی که دارید میگید خلاف دستور پیغمبره، دیگه نظرسازی فایده نداره، دیگه این حرامه، پیغمبر جوری دیگه عمل کرد. میخوام بیت المال تقسیم کنم، پیغمبر اینطوری تقسیم کرد. یه جا نمیمونه شما بری شانتاج کنی، نظرسازی کنی که بگی به این انقدر بیشتر بده، 2000 به این بیشتر بده. میگه پیغمبر اینطوری گفت. دقت فرمودی؟ پس علی به درد نمیخوره، نمیشه روش کار کرد، نه رشوه میفهمه چیه، نه ظلم میدونه چیه، نمیشه نظرش رو عوض کرد، چون نظر پیغمبر رو میدونه، تسلب داره رو نظر پیغمبر، تعصب داره رو نظر پیغمبر. پس علی به درد حکومت، با این استدلال خود پیغمبرم به درد حکومت نمیخوره دیگه. تو اهل اجتهاد به رأی نیست پیغمبر، هرچی خدا میگه. عمر گفت عجب عجب. ولی بعدها امیرالمومنین به حکومت رسید. معلوم همون کتاب الله المنزل تورات که نظر اول گفته بود کشک، هم نظر حضرت کعب الاحبار به عنوان شخصی کشک شد. این تفوق باعث شد فسألو اهل الذکر رو بگن چی؟ دوباره دارم یادآوری میکنم که یه آیه دیگه بخونم که بگن این منظور هم یهودیان. یه آیه دیگه براتون میخونم. از کجا معلوم پیغمبر راست میگه پیغمبره؟ از کجا بفهمیم پیغمبر پیغمبره؟ کدوم آیه است؟ یا احسن یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار میگن تو پیغمبر نیستی. چی جواب بدیم به کفار دندان شکن؟ قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، خدا شاهد است، شهید است، آگاه. از کجا بفهمیم خدا شاهد است؟ قرآن اومده دیگه، این قرآن میتونید مثلش بیارید، درسته؟ یه معجزه برده. دومیش چی آقا؟ و من عنده علم الکتاب، اونی که علم کتاب داره، درسته؟ برید زیر تفاسیرشون ببینید چی گفتن. اگر بگید اسم کیو گفتن معلومه، تفسیر خونم داریم تو جلسه. کی؟ جان؟ نه. اگه امیرالمومنین میگفتن که الان اینجا با هم داشتیم برای امام حسین سینه میزدیم. نگاه کنید، اسم یهودی گفتن، بعضی ها کوتاه آمدن، یهودی هایی که تازه مسلمون شده گفتن. یهودی تازه مسلمون شده چجوری میتونه به کفار بگه پیغمبر خدا، پیغمبر رو خدا آورده، ولی مسلمون های ریشه دار نمیتونن بگن؟ برتری او نسبت به سلمان و ابوذر و مقداد و سابقین در اسلام چیه؟ معمولا کسی که 30 ساله 20 ساله پای درس پیغمبر هم که 6 ماه اومده جلوتره دیگه. چرا اینا میتونن اثبات کنن پیغمبر، قدیمی ها نمیتونن؟ تفاوتشون تو چیه؟ سواد یهودی. این مثال بزنم بلا تشبیه البته، یه طلبه 18 سال طلبه است، یه دانشجوی لیسانس برق گرفته اومده یه سال طلبه است. اگر سوال دینی رو او نتونه جواب بده بگی از این بپرس، معلوم میشه اینا کلن تو حوزه سرکارن، اون یه چیز تو دانشگاه یاد گرفته دیگه. ها حالا مثال زدم جا بیفته بس. این همون خودباختگی در برابر یهوده. شما ببین خدایش بشینید فکر کنید ببینید آقا یه قصب خلافت چه پدر جدی از کجا در آورده. چرا میگن اولین و آخرین هر چه کنند گردن اوناست؟ یعنی یه جای سالم در بدن دشت اسلامی اینا نگذاشتن، یه جای سالم. همه جا هنرنمایی کردن، همه ی عرصه ها رو خلاصه رنگین به هنرشون کردن، نظامی، سیاسی، فرهنگی، علمی، نفوذ، نفاق، خانواده. حالا خواهرها یک دوتا نامه من زدن این حرفا چیه شما زدی؟ بی تربیت راجع به خانوما. من میگم خانوما صحبت نکنن برای این، اون حرفای من نبود، خواستم بگم اینا حرفای بدی، ما قبول نداریم. بدونید شما چه جوری فکر نمی کنید، فکر کردن من از اینا گفتم. نصف آدم گوش بده اینطور میشه. البته عرض کردیم تقصیر گرماست، دعا کنید انشالله این زیر مسجد و یه ذره کار داره که مسئولین مسجد به خاطر سید و شهده یه یا علی بگن، این زیر مسجد به انزه همین مردونه جا هست، خانوم استفاده کنن به آبا و اجداد اونا، میشالله خیرات و برکات برس. خب داره وقتمون میگذره دیگه، بس هم از واقعا. من فقط به جهت نوکری برای شما خدا میدونه حرف زدم، اگه به خودم بود اصلا امشب نمی اومدم، حال ندارم خدا میدونه. این نفوذ فرهنگی خودباختگی درست کرد. آیات قرآن که میگه برید ببینید پیغمبر، بعد ببینیم از اینا بپرسیم، بعد همه جا اینا همه کاره شدن، بعد از پیغمبر روایت کردن. اصلا سیستم اینجوری بود دیگه، سیستم اینطوری بود که میرفتن جلو، بعد خلأ تئوریکشون رو با آقای ابوهریره ژتون داشت مینداختن یه روایت میداد. دیدی آقا اینا که میری توی فرودگاه ژتون میندازی، از این انتخاب میکنی منو، چی دوست داری، چند تایی، چقدر، چجوری، ژتون داشت منو، مثلا آقا چقدی میخوای، انقدی دروغ، انقدی چی میخوای، خلاصه ژتون ابوهریره را مینداختن. ابوهریره گفت حد سوان به ابو هریره ها دیگه، ابو هریره ها، حالا گفتم بذارید دو دقیقه دیگه هم بگم بس علمیتش سر جاش بمونه. حد سوان بنی اسرائیل ولا حرج. آقا ما میخواییم بریم احکام یاد بگیریم، احکامو از مرجعتون شما میپرسید، درسته که متخصصه، مرجع احکامو از کجا در میاره؟ یه سواد علمی داره، رفته درس خونده، مثل پزشکی که رفته درس خونده میتونه از این داروها استفاده کنه در درمون، درست؟ بعد یه سری منبع داره دیگه، اون منبع چیه؟ عقل، قرآن، حدیثه، درست؟ اصلیاش ایناست. خب حدیثو از کی؟ شما شیعه ها مثلا میگید باید این روایاتی باشه که اصحاب ائمه از ائمه پرسیده باشن دیگه، درسته؟ قبول دارید؟ دیگه سوال از جای دیگه بیارن که شما به دردتون نمیخوره، مثلا بگن که بودایی‌ها اینطوری میگن، البته در این زمینه اصلا تو موضوع شما نیست، خارج از موضوعه، بهش توجه. به شما بگن مسیحیان البته در مورد وضوع میخوان خودشون نماز بخونن، این کارو میکنن، اصلا به درد شما در مسئله وضوع نمیخوره این دیگه، میخوره؟ بگن اونا در کلیسا اینجوری عبادت میکنن، این به نماز شما هیچ ربطی؟ شما باید روایتتون از پیغمبر و امام باشه، یا آیه باشه، یا عقل باشه، که فقیه شما که متخصصه بره از اینا برداره. حدثوان بنی اسرائیل ولا حرج یعنی چی؟ خوب دقت کن، یعنی کنار منابع خودتون از بنی اسرائیل هم خیلی فاجعه است این دیگه، قبول داری؟ خیلی فاجعه است، منبع و تغییر دادن، حدثوان بنی اسرائیل ولا حرج. خیلی اینجا مطلب داریم. یکی دیگه هم بگم، آقا یعنی به نظر شما جامعه اسلامی اینقدر اینا وارفته یه کج و لوچ بودن که رسما بیای تورات بچپونی در اسلام؟ آقا اولا وایسید، راجع به کدوم جامعه صحبت میکنه؟ جامعه که امروز روز عاشوراش بوده دیگه، اولا. و آشیخ یادگاری نمازخونه پاکار شهادتش هم دیشب گفتیم براش مهم نبوده، یادتونه؟ این یه جواب. جواب دوم، نه آقا اونا بلد بودن کارشونو، نمی اومدن صاف بگن که خب معالم یهود میشه ارکان اعتقادی ما، چی کار میکردن؟ خوب دقت کنید، یه سری کسا بودن پیغمبر رو دیده بودن، هر کس بخواد روایت از پیغمبر بشنوه باید یکی از اینا بگه دیگه، بهشون میگن چی؟ بلند بگین صحابه. خب کعب الاحبار صحابه، چی کار کنیم؟ کاری نداره که ابو هریره و انس ابن مالک میرن پیشه کی؟ کعب الاحبار، مطالب رو میشنون، دگمشو میزنی، میگه قال رسول الله برات نقل میکنه، حالا آدرس بدم بعد روزه بخونم، ببین کجا آوردم، سیر اعلام نبلا مال ذهبی زیل کعب ابن ماطئ همیری، این همین کعب الاحبار، ببینید میگه از عجایب روزگار است که یک تابعی، یعنی کسی که صحابه نیست، کی؟ کعب، معلم اصحاب رسول خداست، اسمم میبره. یک، آقا چرا بهتون میزنی برادر؟ حالا اینا رفتن پیش اون، یه چهار تا جمونگم از او یاد گرفتن، اینا کی میگه آوردن تو دین وارد کردن؟ سوال خوبی بود؟ جواب، تفسیر ابن کثیر رو برید مراجعه بفرمایید، ابن کثیر این ابن کثیر خودمو کنترل کردم، می‌خواستم یه چیز بگم، خواهرها الان بهشون برمی‌خورد، می‌گفتن چرا آقا ما وقتی شوخی می‌کنیم این بحث‌های تاریخی کلاس درس که نیست، خون بالا میارید اگه بخوایم رسمی تاریخ بگیم، مجبوریم با این جومونگ مومونگ بحث رو بیاریم که بشه شنیدش. اینقدر هم بی‌تربیت نیستیم، قصدمون نوکری شما بوده. اگه یه وقت مثال زدیم، حالا اگه به کسی هم مثال زدیم برخورد ما رو حلال کنه ان شاءالله، قصدیم بوده که اون حرفو بشه گفت. بحث‌های تاریخی خشکیش همونه که شما تو مدارس یادتونه چند نفر کتاب تاریخ مدرسه‌شون رو خوندن، یادشونه یا خوششون اومده؟ خشکه. شما اینو تا عینی نکنی قابل فهم نمیشه، درد اعصاب خرد کن میشه، مجبوریم بالاخره زهر مالی قاطیش کنی. آقا سوال این بود، آقا تو شیعه ای با این اصحاب خوب نیستی، بهتون میزنی علکه، حالا اینا رفتن پیش کعبه الاحبار هم علم آموزی کنن. دو تا جواب میدم، روزه میخونیم. یک، پیغمبر این علم آموزی رو قبول نداشت. وقتی عمر در زمان رسول خدا ورقه ای از تورات دستش گرفت، پیغمبر علم دوست ما باید گفت باریکلا پسرم که رفتی علم آموزی داری میکنی، اینو نفرمود، فرمود صلات جامعه. یعنی یو بیوقت بلال رفت اون بالا اذان گفت، مردم گفتن چی شده، آیه نازل شده، دویدن اومدن تو مسجد، پیغمبر فرمود والله لو کان موسی حیا ما وسعه الا تبعی، خود موسی هم بیاد الان بعد شاگردی منو بکنه. چی میرید سراغ اونا؟ ادبیات قرآن نسبت به نامسلمون ها اینه که ساغرن، حقیرن، حق حقارتشون به خاطر ما نیست، به خاطر ایمانه. یعنی اسلام از این که شما زیر یوغ دیگران بری، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین، همه اینا رو پکوندن، اینا بیچاره کردن، مسلمین شدن نوکر در خونه اونا، قبول نداشت. این اولا، ثانیا اتفاق افتاده. چی اتفاق افتاده؟ کعبه الاحبار بگه دگمه انس رو بزنیم روایتش رو تولید کنه. کجا؟ پسر عمرو عاص. چهار بار ابن کثیر با اون تعصبش به نفع اصحاب علیه شیعه اعتراف کرده، چهار بار در تفسیر خودش. یه روایت میاره خیلی افتضاحه، از این قصه های اونور جمون، یعنی نویسنده جمون اصلا اینو هپروتیه. بعد گفته قال رسول الله، کی گفته؟ عبدالله پسر عمرو عاص، میدونی که یکی از مسئولان وزارت ارشاد آقایونه، عبدالله پسر عمرو عاص عنصر فرهنگی جریان خلفاست، پسر عمرو عاص، تقسیم کار کردن دیگه، مثل بچه های زبیر. عبدالله کار نظامی میکنه، عروه دروغ به امیر ارمان میبنده، یعنی کارهای فرهنگی میکنه. عبدالله ابن عمرو عاص روایت میخونه، حرفای عجیب غریب که کله آدم سود میکشه. ابن کثیر ذیلش مینویسه این احتمالاً از کتابهای اهل کتاب دیده، اشتباهی اینجا به اسم پیغمبر نقل کرد. منم نمیخوام بگم ابو هریره ها پیش کعبه الاحبار میرفتن عمدی دروغ به پیغمبر میبستن، اینا میشنیدن، اونا میشنیدن، قاطی میکردن، نقل میکردن، یادتونه میگفتن روایت نخونید چون با قرآن قاطی میشه، ولی تورات بخونید قاطی، قصه های بنی اسرائیل رو بخونید قاطی نمیشه، اون فحش و فضیحت ها به انبیا رو بخونید قاطی نمیشه، میشه اونی که شد. خب من دو تا نکته عرض کنم، توسل کنم. یکی این که برای کسایی که تا حالا کربلا نرفتن، یه مدل پارتیزانی میخوان بفرستن کربلا. خودشون جلو این موکب فرنگیشون توضیح میدن که چه مدلی میخوان بفرستن. یه خورده خلاصه جهادیه سفرش. 10 نفر رو میخوان بفرستن، یه دونجا ثبت نام میکنن با یه شرایط خاصی. اونایی که نرفتن خدا وکیلی برن ببینن، شاید شرایط به دردشون میخورد، ثبت نام کنن. این یک. دو، حالا ما شوخی کردیم، ولی اگر کسی عرایض ما رو نپسندید، قبل از نپسندیدن حق داره. خدا خود سید و شهده شاهده که به اندازه توانمون تو این 4 ماه برای محتوای جلسه کار کردیم، ولی معترفیم به این که هم شأن جلسه رو رعایت نکردیم، چه در اجرا چه در پشت صحنه برای تولید. خود سید و شهده میدونه شرایطش اگر بود اصلا نمی اومدم، چه اینجا چه جاهای دیگه. امسال مخصوصا خیلی شرمنده سید الشهدا هستیم. شأن جلسه سید الشهدا عجله. پیشنهاد من اینه که عزیزان به اون موکب فرهنگی که ما عرض کردیم نظراتشون رو بگن، پیشنهاد سخنران برای سال بعد بدن. ما 7-8 ساله میایم، بالاخره خیلی حرف زدیم، به آقایون هم عرض کردم، زورمون هم همینی که شما میبینید، بیش از این نیست خدا وکیلی، اینجوری نیست بخوایم کم بذاریم، ولی بیش از این توان نداریم. لذا اگر پیشنهادی دارن تغییری، حالا یه وقتی میگی پیشنهاد داره محتوا، یه وقت میگه آقا کی خوبه، پیشنهاد بدید اونجا، ما حالا بعدن اگه فرصت شد خدمت میرسیم. عرض کنم محضر مبارک شما که قصدم این بود که به خاطر سید و شهدا از نوکراتون ببخشید، بیش از این توان نداشتیم. چگونه سرز خجالت برآورم بر دوست، که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. ما بی پناهیم حسین جان، تو همچون من سر کویت هزارها داری. تازه من جا شاعر بودم گفتم تو بهز من سر کویت هزارها داری، ولی بدان که گدایت فقط تو را دارد. این نیل ما انزلت الی من خیرن فقیر. چیزی نداریم، با امید در خونت اومدیم. همین حرفای شکسته بستم توسل به حضرت حور بوده. اینو برای چی میگم؟ برای اینکه به شما عرض کنم به حضرت حور متوسل بشید، دستگیری میکنه. حالا دیگه ما ظرفمون کوچیک بوده اینقدر دستگیری کرد. خب اگه ما رو بخشیدید یه صلوات خوب بفرستید. اللهم محمد و عجل فرجه، اللهم صل و عجل فرجه. من اگه نمیخواستم فضا رو عوض کنم، بعد از اول جلسه با هم گریه میکردیم، من توان نداشتم، از صبح تو جلسه بودم، نمیتونستم از عهدش بر بیام. شما را هم میخواستم یه نشاطی پیدا کنید، فشار روتون زیاد بوده، تو جلسات شرکت کردید، عزاداری کردید، خسته شدید، بیحال شدید، اجرتون با مادرش انشالله قیامت کنار حوض کوثر امیرالمومنین از شما تشکر کنه. مجلس پسرش رو گرم کردید، یک ساعت ما حرف بی خود زدیم، شما تأمل کردید، تأمل تو جلسه، منم زیاد بالاخره درس خون بودیم، پای درس نشستن، پای بحث نشستن، پا درد داره، خستگی داره، مخصوصا خواهرها تو گرما با بچه ها جای تنگ، از راه دور و نزدیک. انشالله امیرالمومنین و صدیقه طاهره بهتون اجر بدن. خیلی خسته شدید، ولی خستگی شما کجا؟ شما یک ساعت تو جلسه شرکت کردید، گرما تحمل کردید، جلوی در به اندازه توان شهر مجلسی از شما پذیرایی کرده، خوش آمد گفتن. بر میگردم من حرفی رو که شب دوم زدم از اونجا شروع میکنم توسلم. البته مختصر شب دوم یادتونه عرض کردم اگه با بچه کوچیک شما سفر بری، نیم ساعت که بری میگه خسته میشه، میگه کی میرسی. اگر همه چی مهیا باشه، خوراکی براش تو ماشین گذاشتی، یه طرف ماشین در اختیارشه، از پنجره بیرون رو نگاه میکنه، نمیتونه بند شه، خسته میشه. کاروان امام از 8 ذیحجه که شروع کرده، امروز نزدیک 32 روزه که اینها هنوز به مقصد نرسیدن. خبر شهادت مسلم اومده، نگران شدن. امروز هرچی نگران بودن بدترش سرشون اومده. آخرم کسی تشکر نکرد. الان که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، اگر چشم دلتو میبردی تو صحرای کربلا، زینب کبرا تو بیابونا دنبال دختر بچه ها داره میگرد. از همه بدتر حال زینب و زین العابدینه. بعد از اون همه داغ که دیده، چند بار زینب کبرا با لب تشنه یه بار رفته سراغ علی اکبر، یه بار، چقدر داغ دیده و دویده. نزدیک غروب که شد، یا صاحب از زمان نمیدونم بگم یا نه، تسابقه یعنی از هم سبقت گرفتن، مسابقه دادن، دم غروب امشب که شد تسابق القوم على نهب خیام آل رسول. چرا مسابقه دادن؟ چون 30,000 تا بودن ولی چند تا خیمه بیشتر نبود، عجله داشتن، با اسب اومدن. رضا اونی که میخواست غارت کنه صبر نمیکرد بگه علنگو رو باز کن. دختر امام حسین گفت هر چی بود بردن، حتی القرط فی الاذن، حتی گوشواره‌ای که دخترهای پیغمبر تجربه ترس نداشتن، تا حالا اینطور فرار نکرده بودن، پا برهنه تو بیابون ندویده بودن، با جگرهای سوخته سر به بیابون گذاشتن. الان اگر برید تو بیابون زین العابدین و زینب کبرا دارن میگردن بچه ها رو صدا کنن. این تو منابع متأخر من هر سال میگم، چون میمیرم براش. 32 سال من میسوزم برای این روزه. قد این کوچولوهای جلسه بودم یادم برای این روزه خودم، چون میفهمیدم یه ذره این روزه به ذهن کوچیکام نزدیکه. دیدی آقا میگردی بگرد، میگرد بگرد، میگردی میگردی میگردی، تو بگرد تو بگرد تو بگرد، یهو پیدا میکنی یه آرامشی پیدا میکنی. کنار یه بوته خار دوتا رو پیدا کردن.